همونطور که مطلع هستید، البته بر حسب وظیفه من خدمت شما عرض میکنم، امروز آخرین برنامه نوروزی ما بود و از فردا با توجه به رسیدن شبهای قدر و ایام شهادت حضرت علی علیه السلام ما در خدمت شما نیستیم، ولی عید فطر منتظر ما باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یازده و 31 دقیقه و 15 ثانیه، اینجا رادیو ایران. چه زیباست امیدوار بودن و با امید زندگی کردن. میدونید وقتی با امید زندگی میکنید، نه امید به خود که مغرور باشید، یا امید به دیگران و کارهایی که میکنن. وقتی با امید به خدا زندگی میکنید، منبع تمام آرامشتون میشه، حال دلتون خوب میشه و هیچ وقت این امیدی که در دلتون دارید و پرورشش دادید ازتون سلب نمیشه. الهی به امید خودت. توکل بر خدایت کن، کفایت می کند حتما. اگر خالص شوی با او، صدایت می کند حتما. اگر بیهوده رنجیدی از این دنیای بیرحمی، به درگاهش عنایت کن، به درگاهش توکل کن.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان نهم فروردین، دلاوری از خطه خطیرکلا شهید اسفندیار اکبرنیا قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. مهمونای خوب خداوند، سلام، طاعات و عباداتتون قبول. روز شمار در 17 خونه تقویم رمضان و 9 روز بهار به خیر و خوشی باشه انشاءالله برای همه شما. خوشحالیم از همراهی با شما در مسیر استقبال از لحظه های ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. خدمت شما بزرگواران عرض میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:09 خواهد بود.
افق آفتاب.
سلام ویژه به اونایی که مشکل بقیه رو مشکل خودشون میدونن، همونایی که دستگیری از بقیه عادتشونه. سلام ویژه به اونایی که دوست دارن روی این کره خاکی مظهر دستگیری و گره‌گشایی خدا باشن و بخت راه انداختن کار بقیه مزدشون از خود خدا میخوان. سلام به اونایی که باد بهارن، گره گشا، کار را بنداز و پرخیر. و سلام به اونایی که وقتی برای کسی کاری از دستشون بر بیاد بهونه نمیارن، عذر نمیتراشن، غیبشون نمیزنه. با مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم، فکر میکنم خالی از لطف نباشه که امروز به این مقوله فکر کنیم که آخرین بار کار چه کسی رو راه انداختیم. خیلی متشکرم که شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. ما امروز در مورد کمک به دیگران و توجه به دیگران و گره‌گشایی از کار دیگران در برنامه صحبت می‌کنیم. قراره که تا لحظات دیگر با میهمان و کارشناس محترم برنامه همراه بشیم و از منظر ایشون به این مقوله بپردازیم و ما در این لحظه همراه بشیم با میهمان و کارشناس محترم برنامه، جناب آقای مهدی رستمی، از کارشناسان و پژوهشگران علوم قرآنی که همکنون ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای رستمی سلام، ارادتمندیم، طاعات قبول، نوروز بر شما مبارک باشه انشالله.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک به خاطر تقارن شریف دو عید، دو میراث بزرگ معنوی و بشری، بهار طبیعت، نوروز و بهار ایمان، بهار قرآن، ماه مبارک رمضان.
سلامت باشین. همونطور که خدمت شنوندگان هم عرض کردم و در جریان هستن، امروز در مورد توجه به دیگران و گره‌گشایی از کارها و مشکلات دیگران در برنامه صحبت میکنیم آقای رستمی. و سوال من اختصاصا از جناب علی این هست که واقعا چرا اینقدر در توصیه های دینی و آموزه های دینی ما به این امر سفارش شده؟ در خدمتیم.
من از این منظر میتونم به این مسئله بپردازم که قرآن کریم و قرآن شریف چرا اینقدر انسان رو نسبت به دیگری و دیگران متوجه میکنه. اونم به دلیل این که اینطور بخوانم که حیات آدمی در گروه توجه به دیگرانه. بله. یعنی اگر مثلا نگاه میکنیم که ما یه سلامت زیستی داریم در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها، به همین نسبت یه سلامت معنوی داریم مثل خوردنی ها و آشامیدنی های حلال، توجه به دیگران. و این توجه به دیگران معنای عامش اینه که باید حواسمون به دست دیگران باشه و دستگیری کنیم. این اصطلاح بسیار رفیعیه که ما بتونیم تو زندگی در برابر خداوند اینگونه حاضر بشیم که خدا بگه من از بندم راضیم که حقوق دیگران رو ادا کرد، همون حقی که به نام حق الناس میشناسیم. معنای دیگرش اینه، یه ذره درشته میگیم حق الناس، اما لطیفش اینه که بگیم یعنی دستگیر بودن، یعنی حواسم به دیگری بودن، به لقمه ای که آیا مثل من توانایی داره لقمه در دهان بگذاره، آیا مثل من میتونه مسائل و مشکلات زندگیش رو راهبری بکنه. دمسته. و این یعنی توزیع عادلانه سهمی که نزد من خدا قرار داده، چه در محبت کردن نسبت به دیگران، چه نسبت به مسائل اقتصادی که قرآن مثلا صدقه رو پیشنهاد میده، انفاق رو پیشنهاد میده، قرض الحسنه رو پیشنهاد میده.
دقیقاً.
نگاه کمالگراست، نگاه همسونگره و دستگیری یه وظیفه‌ایه که آدمی رو بالا میبره و حیات او رو تضمین میکنه، حیات معنوی انسان رو تضمین میکنه.
دقیقاً همینطوره. آقای رستمی تا اینجا بسیار هم عالی استفاده کردیم، اما شاید یه سوال جدیدی که در ذهن ایجاد بشه اینه که اگر زمانی با آدمهایی برخورد میکنیم که به ما بدی میکنن، اونا حواسشون به ما نیست، اونا توجهشون اونقدر که باید و شاید به من نیست در مسیر زندگیم، من باید چه برخوردی داشته باشم؟ حالا وظیفه من چیه؟ من چه نوع رفتاری باید نشون بدم؟
یه نکته خیلی ظریفی که اینجا هست، اولا روحیه منه، شما سوال خیلی قشنگیه و گره‌گشا هم هست، همه هم بهش مبتلاییم به نوعی، یعنی در سطوح زندگی نسبت به حقوق متقابل، فرزندی پدری، نمیدونم همسر همسر، اعضای خانواده و ارحام، تا میرسه به جامعه، تا میرسه به همکاران و همینجوری میتونه این اصل تعمیم پیدا کنه. از ناحیه کسی که مورد غفلت واقع میشه، یعنی من یه حقوقی دارم، پدرم، همسرم، دیگران یه غفلت هایی رو دارن، این نگاه اوله که قرآن میگه اولا دل هر حکمی که میده داده، یعنی دلت میشکنه درسته، حالت دگرگون میشه درسته، اما بیا اون معماری احوالات خودت رو به عهده بگیر و به سمت این معماری صحیح برو و عفو کن. یعنی گام اول ببین آیا این توانایی رو داری که بخشنده باشی، او به تو رحم نکرد، او به تو در حقیقت دستگیری نکرد، جاش هم بود، شرایطش هم داشت و حتی وظیفش هم بود، حتی مسئولیتش رو مثلا داشت، ولی در نگاه اول این که میتوانی عفو کنی و بعد میتوانی مثلا صفح کنی، یعنی از عفو بالاتر. یه نگاه دیگه هم که کوتاه بگم، نگاه مطرح کردن اصل گفتگوه. آقای رضایی، گاهی وقت واقعا ما غفلت میکنیم، یه حقی از ما تضییع شده،
درسته،
از صاحب حقی که باید میداده وظیفش بوده یا شد. گفتگوی احسن هم جزء ملاکاست، یعنی جدای از این که اصلا من استعداد بخشیدن دارم یا ندارم، جنبه دیگه تقویت قوای ارتباطیه، یعنی بیام مطرح کنم،
بله،
بگم آیا شرایطشو نداشتی، آیا نمیتوانستی. گفتگوی احسن که همه ما میشناسیم، یه گفتگوی حسن و محسن در مورد این موضوع که طرح بحث کردن، ما ایرانی ها یه ذره تو این مسئله باید تقویت کنیم مهارت های ارتباطیمون رو و همش نریم سراغ این که ما بخشنده باشیم، ما عفو کنیم، یعنی سوی اول گفتگوی خود ما با هم، بلکه سوی دیگر اینه که مهارت گفتگو رو ایجاد بکنیم، طرح مسئله داشته باشیم و به سمت مهارت حل مسئله بریم
انشاءالله. و خیلی کوتاه آقای رستمی، خواستم از منظر یک علی پژوه از جناب عالی بخوام که به این قضیه ورود پیدا بکنید و به ما بگید که از منظر سبک زندگی علوی با اینو برخورد ما چه رفتاری میتونیم داشته باشیم.
سلامت بشید. امیرالمومنین علی علیه السلام، اولا سپاسگزارم که این تشویق رو داشتید و این حظ همزیستی با نهج البلاغه امیرالمومنان علی علیه السلام رو یادآور شدید.
زنده باشید.
بخوام از امیرالمومنین نقل قول کنم. اولا مدار زندگی مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بر مبنای خیر رساندنه. چه در نهج البلاغه نگاه بکنیم، چه در سیره خود امیرالمومنین نگاه بکنیم، میبینیم که حضرت اصلا میفرماید تو باید یه جوری زندگی کنی که خیرت به همه برسه،
بله،
و خیر رسان باشی. این میشه همون موضوع خوده. و در رابطه با این موضوع امیرالمومنین میگه دستگیری نیمی از خردمندی است، توجه به دیگران، احسان به دیگران نیمی از خردمندی است. این نیمی در منابع حدیثی مقصود میزان زیاده، یعنی خیلی روش حساب کن، خیلی برنامه ریزی داشته باش، برای واقعا زیاده. و از خرد اگر میخوایم بهره بگیریم، امیرالمومنین میفرماید خردمند شدن، تقویت قوای خرد اینه که انسان حواسش به دیگری و دیگران باشه.
بله انشالله، انشالله که هممون در این مقام و رتبه بتونیم در روابط اجتماعیمون رفتار شایسته داشته باشیم. آقای رستمی خیلی سپاسگزارم، استفاده کردیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
سلامت باشید، حقیار
ارادتمندیم، خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام به تو گفتن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
الله
دگارا، ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد و ما ایمان آوردیم.
متشکرم که شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. انشالله تا لحظات دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 192 تا 220 سوره مبارکه شعرا با صدای قاری ممتاز و بین المللی کشورمون استاد احمد ابوالقاسمی به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت، اما قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا، ارادتمندیم، خیلی خوش اومدین. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما آقای رضای عزیز و عرض سلام و ادب معذر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب، طاعات و عبادت عزیزان مقبول درگاه حق باشه.
الهی آمین. آیات 192 تا 220 سوره مبارکه شعرا و نکات این آیات از زبان جناب عالی در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میفهمد و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. اینا همش توصیف قرآنه و انه یعنی همون قرآن، حتما تنزیل خداوند تبارک و تعالی است، مبدا دیگه ای جز خداوند نداره، کلام خود خداست. مثلا تعبیر قرآن راجع به خودش اینه، اسممون کلام الله، که بعضیا کلام الله بودن قرآن رو زیر سوال میبرن، اینا متوجه نیستن. تو خود قرآن به صراحت این اومده، کتاب الله و کلام الله اومده. فهمد این از ناحیه خود خداوند رب العالمین است، تنزیل خداست، خداوند خواسته است که نزول پیدا بکنه. حالا بعضی از عرفا و علما و بزرگان قائل به اینن که از لحاظ محتوایی هم اون محتوا تقلیل پیدا کرده که در حد فهم و درک امثال ما باشه، بگن محتوا هم گویا تنزیل پیدا کرده.
درست.
نزل به روح الامین، منتها این تنزیل به واسطه ای صورت گرفته که اون واسطه روح الامین هست. روح الامین نام دیگه جبرئیل علیه السلامه، یعنی اون کسی که امانت داره وحی الهی است و نازل می شود برای رساندن این وحی بزرگ الهی که گرامی ترین کتاب خداست، گرامی ترین کلام الهی است. نزل به روح الامین علی قلبک، منزلگاه کجاست؟ قلب پیامبر اکرم، یعنی مبدع خداوند تبارک و تعالی، واسطه روح الامین، منزلگاه و مقصد قلب مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. حالا علت چیه؟ برای اینکه پیامبر انذار بده، یعنی قرآن میاد برای وسیله انذار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار گرفتن. پس اگر ما بخوایم هدف از نزول قرآن رو مثلا یه فهرستی درست کنیم بر اساس آیات، یکیش همین بحث انذار دادنه، بیم دادنه. و برای همینه که ما میبینیم آیات زیادی در قرآن کریم راجع به جزئیات عذاب و عقوبت مجرمان و کافران و فاسقان و منافقان اومده. چرا اومده؟ برای اینکه انذار داده بشن، بیم داده بشن، ببین بشنو، سرنوشتت این خواهد شد، اگر این کارو انجام بدی به اینجا منتهی خواهد شد. اینجور بیم دادن و ترسوندن. و این زبان قرآن رو میفهمد به لسان عربی مبین، با زبانی است که این زبان زبان عربیه و آشکار و واضح هم هست. در حال ما اگر بخوایم اختصاصات زبان عربی رو مد نظر داشته باشیم، یکی از مهمترین ویژگی‌ها و خصوصیاتش این است که واقعاً بیانگر همه اون چیزی که در درون انسان می‌گذره هست. ما انسان‌ها وقتی فکر می‌کنیم یا احساسی داریم، این رو باید در قالب الفاظ بتونیم به دیگران انتقال بدیم، وگرنه خودمون احساس می‌کنیم که نشد حق مطلب ادا بشه.
درست.
حالا زبان‌های مختلف قابلیت‌های مختلفی دارن در بیان اون چیزی که در درون انسان می‌گذره. هیچ زبانی اون ظرفیت و توانایی و قابلیت زبان عربی رو برای بیان آنچه که انسان مد نظرش هست نداره. این زبان عربی تو این قضیه در رأس و سلامت همه زبان هاست، لذا این زبان برای وحی الهی و کتاب الهی انتخاب شده. ربطی هم به قوم و نژاد عرب نداره، اینکه بعضی فکر کنن. لذا در قرآن کریم هیچ جا خطاب به یا ایها العرب یا ایها القریش یا بنی هاشم اصلا چنین خطابی نداریم، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، این خطابهای قرآن گرچه به زبان عربی میاد، که خب حالا به هر زبان دیگه میومد دوباره همون اشکال برقرار بود که خب چرا به این زبان. مثل پس چندتای خودمون، یادتونه یه مسابقه داشتیم تو عالم کودکی، هر عددی طرف میگفت میتونستیم اشکال کنیم، به هر حال باید به یه زبانی نازل میشده دیگه.
درست.
به هر زبانی نازل بشه این سوال به جای خودش هست، چرا این زبان؟ جوابش اینه که به زبان عربی است، به خاطر ظرفیت زبان عربی در تبیین موضوعات، و این زبان باعث میشه که افراد بتونن در طول تاریخ برداشت بیشتری رو از اون محتوای ژرف و عمیق قرآن کریم داشته باشن. خدا انشاءالله ما رو آشنای با قرآن و معنوس با این کتاب قرار بده.
الهی آمین. الهی آمین. حاج آقا خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. از شما التماس دعا داریم.
محتاج دعا.
پس از شنیدن نکات آیات 192 تا 220 سوره مبارکه شعرا توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای قاری بین المللی و ممتاز کشور استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من